زندگیشون رو میچرخونن، هم تو اجتماع در میان، هم برای بچه هاشون خوبه.
خب الان فکر میکنم با کار کردن مرد خونه آدم نمیتونه زندگیشو تامین کنه. کار کردن زن خودش خیلی موثره، خیلی کمک برای زندگی.
این اشتغال تو سبک زندگی خانواده ها به نظر شما تأثیری هم داشته؟
به نظر من چرا؟ بله، بعضی خانوما دیگه مستقل شدن، یه همیشه خودشون تعیین میکنن و دیگه یه نوع آزادی انگار دارن.
بستگی داره چجور برداشت بکنن. اگر به خاطر مثلا فشار زندگی باشه، خب کمک حال مرد و زندگیشون رو میچرخونه، چرخ زندگی. اگه به خاطر مثلا کارهای دیگه باشه، فشار به زندگیشون یا به تربیت بچه بیاد، همون خوبه که خانم تو خونه بچینه، بچه داری بکنه.
خب اگر روی برنامه ریزی پیش بره خب خیلی عالیه، ولی خب با مشکلات زیادی هم آدم رو برو میشه. باید خودشو یعنی همه جوره وقت بده برای مشکلات.
چی کار کنه؟
برنامه ریزی. خیلی راه‌های دیگه داره، باید تواناییاشو بسنجه، بدون دچه رای استفاده بکنه.
بررسی بازتعریف نقش زن در خانه و جامعه،
حقوق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی زنان،
رسانه و زن،
زن، مسئولیت مادری و همسری
و ده‌ها موضوع متنوع و جذاب دیگر
در
صدف.
خب خانم امین، من شنیدیم بحث گزارشی برنامه رو. نکته جالب این بود که دوستان عزیزی که توی گزارش مشارکت داشتن بیشتر اشاره کرده بودن به اینکه دلایل حضورشون در اجتماع مبحث تأمین درآمد و مباحث اقتصادی خانواده هست و شاید این احساس هویت‌یابی اجتماعی. خانم‌ها احساس کردن گوشه خانه دیده نمیشن و لذا اومدن بیرون از خانه تا فعالیت‌های اونها شاید بشود گفت در موضعی در مقایسه با فعالیت‌های مردانه بیشتر دیده بشه. قطعا توی این مسیر آسیب‌هایی هم به خودشون و خانواده‌شون زدن. فرزند کوچکشون رو صبح خیلی زود ترک کردن، رها کردن، رفتن و مسائل دیگه که اتفاقا مخاطب ما در خیابان‌های شهر اشاره‌ای به تغییر این مسئله روی فضای زندگیش نداره و اون چشم‌انداز زیبایی که او رو دعوت می‌کنه به اشتغال معمولاً مبحث تأمین درآمد هست. از اینجا به بعد من مطالب رو از زبان شما بیشتر علاقه من هستم بشنوم، هم ادامه مبحثی که داشتین، هم اگر توضیحی راجع به مبحث گزارشاتمون دارین میشنویم.
خیلی ممنونم. حقیقت همینه که از دیدگاه در واقع کارپذیران
بله.
و زنانی که گرایش به فضای اشتغال دارن، همین دو عامل عمده که اشاره فرمودید باعث این کنشگری ها میشه و معمولا زنان و اساسا هر کنشگری خودش از تحلیل حالا علل بعید و حتی علل غریب
بله
در واقع گذر میکنه، خیلی وقتا به این فکر نمیکنه و حقیقت اینه که انگیزه همین انگیزه های همینقدر معلومی
بله سوشتمان بله.
هستن. این که طرف احساس میکنه نیاز به کار داره میره سراغ کار، یا احساس میکنه که اگر سر کار نره مثلا همسرش، خانوادهش، دوستانش، هم کلاسی های سابقش رو نمیبینن، حذف میشه،
تشخص اجتماعی برش میاد.
دقیقا همینطوره. یا اینکه بالاتر هم میخوام عرض کنم اساسا در این یک روال کاملا طبیعی ده. که اصلا خیلی وقتا فکر هم نمیشه، یعنی خود طرف حتی شاید یک لحظه بهش فکر نکرده که با اون روال طبیعیه که من خب کنکور میدم، میرم دانشگاه، قبول میشم، درس میخونم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، حالا تو هر مقطعی بعد میخوام کار کنم، درست کنم، میخوام کار کنم. یعنی اینقدر همینقدر که عرض کردم طبیعی، بدون اینکه اون سطوح تحلیلی مثلا اجتماعی شو جامعه شناختش،
یعنی کار میکنم که کار کرده باشم،
یعنی به همین سادگی دقیقا پدیده ها و در این حال پیچیده. برای همین هم تحلیل پدیده های اجتماعی سهل و ممتنه، از یک سو کاملا مؤلفه هاش روشن و از سوی دیگه در هم تنیدگی و پیچیدگی قابل توجهی داره، به خصوص در فضای مدرن،
بله.
به خصوص در فضای التقاطی کشور ما. التقاطی که عرض میکنم به این معنا که ما یه سری از ویژگی‌های سنتی خودمون رو داریم، مثلا مادری ارزشمند، همسایه ارزشمند، بالاخره زنان ما غالبا متدینن، متعهدن، عفیفن. حالا این زن متعهد عفیف ایرانی که مادرم میخواد باشه، همسرم میخواد باشه، از همه چی براش اولویت بیشترم اینا داره، این زن حالا تحت فشار فضای مدرن و ذوق سازی مدرن رفته تحصیلات عالیه پیدا کرده یا هنر پیدا کرده، به هر حال دوره‌های کارورزی رو مثلا گذرونده، کارآموزی گذرونده، حالا میخواد وارد بازار کار بشه. سلیقه امروز ساختارهای مدرن و افرادی که دارن زندگی میکنن در این فضا هم او رو سوق میده به سمت اشتغال. جالبه مثلا حتی الان شما میبینید خانواده ها وقتی بحث بیکاری فرزندانشون میشه، دخترانشون هم جز افراد بیکار به حساب میوردن، در حالی که در چند سال گذشته معیارها کاملا متفاوت بود، سنجها و گویه ها در تحلیل ها متفاوت بود، ولی الان ما زنان تحصیل کرده رو هم در زمره بیکاران میدانیم، حتی اگر اینها سرپرست خانوار نباشن، حتی اگر اینها همسران شاغل داشته باشن. به هر حال ما اینها رو در زمره بیکارا میدیم، فقط به صرف اینکه اینها تحصیل کردن. ببینید ما عرض کردیم با اون بخش طبیعیش، با تاکید میکنم با اون بخش واقعی قضیه که جدا همین بخش قابل ترجیح از زنان رو شامل میشن کاری نداریم، یا تحمیلی که به هر حال ساختارها به زنان میکنن در بخش کاملا متعارف و طبیعی رشد اجتماعی، مثلا اینکه بر ما یه مقداری پرستار هر سال میخوایم، یه مقدار حتما پزشک میخوایم، آموزگار میخوایم، استاد میخوایم، کاملا طبیعی اینها. اما به اون بخشش عرض کردیم کار داریم که باعث میشه زنان به هر قیمتی وارد بازار کار بشن در هر سطحی، یا تمام تلاششون در مسیر زندگی برای احراز مناسب شغلی باشه، یا بالاتر از اون این که زنان اشتغال در اولویت اول ببینن.
بله.
متاسفانه حالا بعضی از آمارها و گزارش‌ها نگران کننده است از اینکه در نگرش سنجی‌های دختران یه وقتی اشتغال اولویت پیدا کرده بر ازدواج، و این به این جهت نگران کننده است که تمام اون قصه هایی که در غرب اتفاق افتاد، ما نمی‌خوایم بگیم دیدگاهمون چون سنتیه، چون دینی فکر می‌کنیم داریم این عقیده رو ابراز می‌کنیم، سلیقه خودمون، نه، حقیقت اینه که این چربیدن در واقع جنبه‌های اجتماعی زندگی و جنبه‌های غیر خانوادگی باعث بسیاری از آسیب‌های جدی در زیست زنان در غرب شد، و اساساً در غرب که تمام اتفاقات دوباره داره در کشور ما هم رخ میده. ما مسئله‌مون اینه.
بله.
ولی حالا بحث دینیش که خیلی روشنه. تکلیف کاملا از جهت دینی روشنه. ما تا مسئله ما اینه که حتی اگر دینی هم نگاه نکنیم، کاملا مادی و قضیه نگاه کنیم، این روند نادیده گرفتن زنان، نادیده گرفتن خانواده باعث بسیاری از آسیب ها میشه. من فقط اشاره کنم به بعضی از نکاتی که انشالله در جلسه بعد میخواییم به تفصیل عرض کنیم.
بله.
و اون این که هم در سطح علل، ما همه علل رو توی این برنامه ذکر نکردیم، این که ما فقط اشاره کردیم به تغییر در سطح ذائقه و نظام باورها.
بله.
و تغییر ساختاری دیگر رو که کاملا تغییر ساختاری رو که باعث تغییر در سطح زندگی میشه رو عرض نکردیم. یکی از مهمترین اونها که انشالله اشاره خواهیم کرد در برنامه بعد، بحث نسبت بین جنسیت و آموزش هست، انشالله اشاره خواهیم کرد. یکی نکته هم خواستم عرض کنم، یکی دیگه این که ما در ملاحظه بحث اشتغال باید همواره کلیت مسئله کلام رو در نظر بگیریم، ولی خب برای من، شما، خانم ایکس و وای زدی که به حال مجبور به اشتغالن یا طلبیده میشن به این فضا، نیاز هست به اونها، مسئله ما با این افراد نیست. مسلماً یک اتفاق وقتی دامنه گسترده پیدا میکنه و تاثیرات خودش رو در ابعاد مختلف نشون میده، مثلا همونطور که عرض کردم گرایش عجیب زنان و فراوان زنان به اشتغال باعث میشه مسئله زادآوری تحت تاثیر قرار بگیره، فرزندآوری کم بشه.
عوامل گرایش بانوان به اشتغال به صورت عمیق بپردازیم و نه آسیب ها رو. به شما قول میدیم انشاءالله ادامه مباحث رو از زبان سرکار خانم امین مل شنونده باشین. از اینکه تا این لحظه ما رو یاری کردین تشکر میکنم. خدا نگهدار.
مدح و ثنای فاطمه سوی کسی مرو برو جانب باب و شوی او دل به کسی مده بده دل به خدای فاطمه
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
در دیدار مسئولان ارشد استقوه، مسائل کشور را نباید به مذاکره گره زد. رفع موانع سرمایه گذاری تولید گام اساسی برای خنسا کردن تحریم است.
پیگیری یک طرح ملی برای خدمت بهتر، ماموریت رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، تسریع در جمع‌آوری داده‌های لازم برای مدیریت یک پارچه به کمک ظرفیت مردمی.
بارش‌های بهاری در 23 استان، برف چهره برخی مناطق شمال غرب را زمستانی کرد. آسمان جنوب غرب و غرب با ورود میهمان ناخوانده به رنگ خاک درآمد.
و تجمع‌های مردمی حمایت از مردم مظلوم غزه در استان‌های مختلف کشور. مردم قم هم در حمایت از مردم فلسطین به سمت مسجد مقدس جمکران راهپیمایی کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من صالحی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار سال نو با مسئولان ارشد استقوه، پیگیری را حلقه مفقوده مسیر تحقق اهداف کشور خواندند و تلاش برای تحقق شعار سال را دستور کار مشترک استقوه قرار دادند. ایشان همچنین با پرهیز دادن از خوشبینی و بدبینی افراطی به نتایج گفتگوهای عمان تاکید کردند. روال فعالیت‌های کشور برای تحقق اهداف در همه زمینه‌ها باید با شتاب بیشتر ادامه یابد و هیچ چیز به نتایج مذاکرات گره زده نشود. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار پیگیری را مهمتر از تصمیم دانستند و افزودند. در کشور قوانین و مقررات خوب و طرح‌های لازم وجود دارد، اما کمبود پیگیری ها مانع تحقق قابل قبول اهداف می شود. ایشان مسائلی از جمله مصرف بسیار بالای بنزین، تحقق ناکافی عدالت آموزشی و مشکلات طبقات ضعیف را با پیگیری قابل حل دانستند و گفتند ذوق و شوق و انگیزه سران استقوه و مسئولان دستگاه‌ها مبارک اما ناکافی است و به علت فقدان پیگیری‌های لازم تصمیمات و تأکیدات مسئولان در سلسله مراتب مدیریتی ضعیف می‌شود و در موارد متعدد به اجرا نمی‌رسد. رهبر انقلاب صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی را ضرورتی اساسی خواندند و تاکید کردند پیشاپیش مردم دستگاه‌های دولتی که بزرگترین مصرف کننده انواع انرژی هستند باید خود را به صرفه‌جویی عادت دهند که این کار نیز نیاز به پیگیری دارد. ایشان کمک به تحقق شعار سال را دستور کار مشترک استقوه و دستگاه‌ها در سال جاری خواندند و گفتند با سرمایه‌گذاری برای تولید کشور از بسیاری مشکلات نجات می‌یابد، بنابراین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های زیرفت باید سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید سوق دهند. حضرت آیت الله خامنه ای سرمایه گذاری در تولید را کاری افتخارآمیز خواندند و افزودند امنیت سرمایه گذاری نیز باید تأمین و موانع فعالیت فعالان اقتصادی در عرصه تولید برطرف شود. ایشان تلاش سه قوه به ویژه دولت را زمینه‌ساز تحقق شعار سال خواندند و گفتند اگر سرمایه‌گذاری داخلی رونق یابد، سرمایه‌گذار خارجی نیز به فعالیت در ایران مشتاق می‌شود. رهبر انقلاب سرمایه‌گذاری در تولید را بهترین راه مقابله با تحریم‌ها خواندند و افزودند رفع تحریم دست ما نیست، اما خونسا کردن تحریم‌ها در اختیار ماست و برای این کار راه‌های فراوان و ظرفیت‌های مناسب داخلی وجود دارد و اگر این هدف محقق شود کشور در مقابل تحریم‌ها آسیب ناپذیر خواهد شد. ایشان گسترش روابط با همسایگان، قطب‌های اقتصادی آسیا، آفریقا و کشورهای دیگر را مهم دانستند و گفتند این کار نیز به ویژه برای تغییر برخی رویه‌ها در سطوح میانی احتیاج به پیگیری دارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تماس‌های رئیس جمهور با رؤسای جمهور دیگر کشورها و فعالیت‌های وزارت امور خارجه را خیلی خوب و مؤثر ارزیابی کردند.
به جمله راجع به این گفتگوهای عمان عرض بکنیم. این گفتگوها یکی از من این نکته رو بخوام بگم یکی از ده ها کار وزارت خارجه است. یعنی وزارت خارجه ده ها کار داره، یکیش هم این گفتگوهای عمان و این مسائلی است که حالا اخیراً مطرح شد. سعی کنید مسائل کشور رو به این گفتگوها گره نزنید. این تأکید منه، کاری که ما اشتباهی که در برجام کردیم اینجا تکرار نشه. اونجا ما همه چیزمون رو منوط کردیم به پیشرفت مذاکرات، یعنی کشور رو شرطی کردیم. خب سرمایه گذار وقتی که کار کشور منوط به مذاکره باشه سرمایه گذاری نمی کنه دیگه، معلومه. میگه ببینیم عاقبت مذاکرات به کجا میرسه. این مذاکرات هم یه کاریست، یه چیزی، یه حرفیست، یکی از کارهای چندین گانه وزارت خارجه است که داره انجام میده. کشور هم کار خودش رو باید بکنه در بخشای مختلف، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخشای گوناگون خدماتی، بخش فرهنگ، بخشای سازندگی، موضوعات خاصی که تعریف خاصی براش شده، مثل همین مسائل جنوب شرق کشور، اینا رو دنبال کنید با جدیت. هیچ اصلا ارتباطی اینا نداره به این گفتگوهای جاری که در عمان شروع شده. اینا هم یه مسئله. ضمناً به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و در این قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه، خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما هم مشخصه و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه. نه خیلی خوشبینیم، نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست.
رهبر انقلاب مراقبت از اجرای دقیق و بدون انحراف برنامه هفتم را ضروری خواندند و گفتند این برنامه خوب و متکی بر سیاست‌های کلان کشور باید از ابتدا متقن و محکم اجرا شود. ایشان ضمن تبریک سال جدید به مسئولان و خانواده‌هایشان، همدلی و همراهی همسران و خانواده‌ها با مسئولان را در انجام بهتر وظایف و به ثمر رسیدن کارها مؤثر دانستند و ابراز امیدواری کردند مفاد گزارش معاون اول رئیس جمهور در مدت زمان معقول محقق شود. حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان با اشاره به جنایات بی سابقه باند تبهکار صهیونی در حمله عامدانه به بیماران، خبرنگاران، آمبولانس ها، بیمارستان ها و کودکان و زنان مظلوم غزه گفتند این جنایات شقاوت فوق العاده ای می خواهد که گروه تبهکار اشغالگر از آن برخوردار است. ایشان حرکت هماهنگ دنیای اسلام در زمینه‌های اقتصادی سیاسی و در صورت لزوم عملیاتی را نیازی جدی خواندند و افزودند البته خداوند تازیانه خود را بر سر این ظالمان فرود خواهد آورد، اما این مسئله چیزی از وظایف سنگین دولت‌ها و ملت‌ها کم نمی‌کند. در ابتدای این دیدار آقای عارف معاون اول رئیس جمهور با اشاره به همکاری و هماهنگی خوب هر سه قوه برای پیشرفت کشور از برنامه مدون دولت برای بهبود رشد اقتصادی و اشتغال، ثبات اقتصادی و مهار تورم، بهبود توزیع درآمدها و حمایت از اقشار آسیب پذیر، حل مشکل ناترازی ها در بخش انرژی و اجرای طرحهای پیشران خبر داد و گفت دولت در 7 ماه گذشته در زمینه بهبود وضعیت معیشتی، ارتقاء عدالت آموزشی و گسترش همکاری های خارجی اقداماتی انجام داده و برنامه‌های مؤثری آماده کرده است.
دستور رئیس جمهور به وزیر ارتباطات برای تسریع در اجرای طرح هویت بخشی به مکان‌ها. آقای پزشکیان در جمع مدیران وزارت ارتباطات گفت دسترسی به اطلاعات بروز و قابل اتکا نه تنها سد محکمی برابر فساد، رانت و سرقت‌های ساختاری است که میتواند در حل مشکلاتی از جمله ناترازی‌ها کمک باشد.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح سه‌شنبه با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان روند اجرای طرح ملی جینف که همان طرح هویت بخشی به مکان هاست قرار گرفت. حسین ریاضی مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
دو تا محور اصلی تو بحث جینف طراحی شده که تکمیل پایگاه داده اطلاعات مکانی هست که تو این قسمت ما هلوش 58% پیشرفت داشتیم. این 42% باقی مانده رو ظرف 1.5 سال آینده انشالله تکمیل خواهیم کرد.
رئیس جمهور در این نشست زمانبندی 1.5 سال برای پیاده سازی این طرح را بسیار طولانی دانست و گفت باید از نهادهای محلی و مردمی برای تسریع روند این کار استفاده شود.
اگر در ساختار اداری حرکت کنید بله، حالا شما با این همه زحمت میکشید میگید 1.5 سال هم زمان داره، برای اینکه این ساختار اداریه. ولی اگر ساختار رو مردمی بکنیم و مردم رو به مشارکت دعوت کنیم و بخوایم عملیات بکنیم، زمان خیلی کوتاه‌تر از اینی میشه که الان روش شما برنامه ریزی کردید. محل محورش بکنیم، یعنی یه تیم‌های منطقه‌ای درست کنیم، حالا یا در مسجد یا در مدرسه یا در مرکز یا در یک سمن یا انجیو یا هر چیزی که هست. وقتی اگه ما بتونیم این قطع بندی رو انجام بدیم و تیمی رو که اونجا هست شکل بدیم، این داده های شما چقدر طول میکشه گرفته بشه، میتونه خیلی سریع به این اهداف برسه.
رئیس جمهور گفت باید به سطحی از مدیریت اطلاعات برسیم که با یک کلیک بتوان تمام داده های مورد نیاز را استخراج کرد.
کلیک کنی فقط انبارای شهر رو نشون بده، فقط داروخانه های شهر رو نشون بده، فقط بیمارستانا رو نشون بده، فقط یعنی اون سیستمی که هست ما اون چیزی رو که میخوایم ببینیم و با یک کلیک بتونیم ببینیم.
آقای پزشکیان همچنین هشدار داد هر دستگاه اجرایی که در ارائه اطلاعات مورد نیاز این طرح همکاری نکند مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. این سومین بار هست که رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میاد و این بار رئیس جمهور از دست اندرخورانه این وزارتخانه خواست که هرچه سریعتر پایگاه اطلاعات داده های هویتی اشخاص رو تکمیل کنند، چرا که دولت برای کمک های معیشتی که به مردم میخواد بکنه به این اطلاعات نیاز داره. پریسا مهرافا، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسه سه‌شنبه نظارتی عملکرد نوروزی دستگاه‌های خدمت‌رسان را بررسی کردند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم میزبان شماری از وزیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بودند. نمایندگان همچنین در بیانیه‌ای با قدردانی از عملکرد رسانه ملی در ماه مبارک رمضان و نوروز، حمایتشان را از تداوم این روند و تولید برنامه‌های تحولی اعلام کردند.
شنبه نظارتی مجلس با ارزیابی کیفیت و چگونگی خدمات رفاهی، امدادی، درمانی و انتظامی سفرهای نوروزی آغاز شد.
دستور اول بررسی کیفیت
5 مدیر و مسئول کشوری راهداری، درمانی، امدادی و پلیس راهور در چارچوب پویش نه به تصادفات از عرضه خدمات خود به 22 میلیون تن از هموطنان و مسافران نوروزی از 15 اسفند 1403 تا 14 فروردین سال نو گزارش دادند.
متاسفانه از 14000 اتوبوس بروشهری که در کشور وجود دارد،
دو رئیس کمیسیون و شماری از نمایندگان هم پس از گزارش کمیسیون عمران مجلس به ارزیابی این خدمات و کارکردها پرداختند و تاکید کردند که نباید این خدمات فقط به نوروز متمرکز بشه و نیاز داره در طول سال هم اجرا بشه.
از برنامه چهارم، سوم شما نگاه کنید، نقاط حادثه خیز، همینطور این نقاط حادثه خیز همراه ما تا الان اومده. من این رو با اطلاع عرض میکنم. معلومه ما یه اشکالی داریم. اگر یه اشکال در حوزه قانونگذاریه، خب دوستان بیان این کار رو اینجا اصلاحش کنیم. اگر یه اشکال تو حوزه اجراست، خب باید درست کنیم.
نمایندگان همچنین با تحقیق و تفحص از کارکرد سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با پدیده گرد و غبار موافقت کردند.
تصویب شد.
دستورات نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم در قالب سوال و گزارش از سه شنبه با حضور وزیران آموزش و پرورش، ارتباطات، تعاون و کار، بهداشت، راه، نیرو و میراث فرهنگی پیگیری شد. صحن مجلس چهارشنبه در چارچوب امور قانونگذاری فقط به بررسی لوایح دولت خواهد پرداخت، از جمله 9 لایحه اقتصادی، قضایی و فرهنگی. حمیدرضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
حمایت قوه قضایی از سرمایه گذاری برای تولید. رئیس قوه قضایی در نشست با فعالان اقتصادی استان همدان گفت باید در بخشنامه ها، قوانین و برنامه ها برای حمایت از تولید و جلب اعتماد مردم ثبات داشت.
شرح حال فعالان اقتصادی استان همدان در حضور رئیس قوه قضایی.
خازعان استدعا دارم که جهت کاهش مشکلات حوزه صنعت تولید کنندگان استان رو تنها نگذارید.
گلایه از برخی بیتوجهی ها درد دل مشترک اهالی تولید است. پس از صحبت های نمایندگان فعالان اقتصادی، آقای محسنی ایجی از مدیران خواست پای اجرای برنامه های کارشناسی شده بیستند.
اگر یک کاری بر اساس فکر و تدبیر و تحقیق و مشورت و کار کارشناسی انجام شد، مدیران محترم، با یک توییت زدن و با یک فضاسازی عقب نشینی نکنیم.
رئیس قوه قضاییه بر ساماندهی واردات و صادرات هم تأکید کرد.
یک دفعه واردات همه چیز میاد، ارزی که این همه کم داریم نسبت به خیلی چیزا اختصاص میدیم، یک دفعه هم به طور کامل قفل میکنیم. خب این تولیدگر میاد محاسبات و ریسک متعارفی که میتونه پیش بینی کنه پیش بینی میکنه. این شروع میکنه برای تولید، بعد میره بازاریابی میکنه، وسط کار یه مقرره میاد همه چیز رو به هم میذاره، میگن تو حق صادرات نداری.
رئیس دستگاه قضا همچنین گفت
اگر یک پیشرفت میخوایم، اگر توسعه میخوایم، اگر آرامش میخوایم، باید بالاخره امنیت وجود داشته باشه. امنیت نباشه خیلی چیزها به دنبالش نیست.
در پایان این دیدار رئیس قوه قضاییه سند تپه تاریخی حکمتانه که ثبت جهانی هم شده است را به استاندار همدان اهدا کرد. ناصر فریدونی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ترکیه از موضع سازنده آنکارا در قبال گفتگوهای غیر مستقیم ایران با آمریکا در مسقط قدردانی کرد. آقای هاکان فیدان هم با استقبال از این گفتگوها بر آمادگی ترکیه برای هر گونه حمایت از آن تاکید کرد. در این تماس تلفنی مسائل منطقه‌ای و روابط دو جانبه از جمله امور کنسولی و مسائل مربوط به اتباع ایرانی در ترکیه بررسی شد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در گفتگوی تلفنی با همتایانش از بحرین، عراق و عربستان آنان را از روند گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا مطلع کرد. آقای عراقچی همچنین دیدگاه‌های کشورمان را درباره دور دوم این گفتگوها که شنبه 30 فروردین در مسقط برگزار خواهد شد تبیین کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تعیین مسقط به عنوان محل برگزاری دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا با نظر میزبان عمانی بود. آقای بقایی در پاسخ به پرسش خبرگزاری صدا و سیما درباره علت تجدید نظر درباره محل انجام مذاکرات با وجود اعلام رسمی انجام این گفتگوها در جایی غیر از عمان تصریح کرد این تغییر ناشی از مباحث پشتیبانی و هماهنگی بود. برخی رسانه‌ها و مقام‌های سیاسی کشورهای اروپایی و منطقه اعلام کرده بودند دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در روم برگزار می‌شود.
خیزش گرد و غبار از کانون‌های عراق و عربستان، کیفیت هوای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، بوشهر، زنجان، همدان، مرکزی و کوهگیلویه و بویراحمد را به وضع بسیار ناسالم و خطرناک رساند. در پی این شرایط مدارس، اداره‌ها و بانک‌ها در 4 استان تعطیل، آموزش در چند استان غیر حضوری و برخی پروازها در فرودگاه اهواز لغو یا با تأخیر اجرایی شد.
هوا واقعا خیلی آلوده است. نگاه از شما نگاه میکنید سفیدکو رو نمیبینید. مردم هم خواهشن اگه کار ضرور ندارن نیان.
مسئولین باید ببینن دیگه چه اتفاقی داره میفته. چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. من چی بگم؟
خوزستان این وضعیت در بیاره.
دیروز تا الان حدودا 42 تا بیمار تنفسی داشتیم که از این بیماران 24 تا بستری شدن و 18 تا به صورت سرپایی درمان شدن.
فقط به خاطر گرد خاکه. یعنی روزهای قبل میشد ولی نه به این شدت.
همزمان رگبار باران و رعد و برق در شمال شرق کشور به آب گرفتگی معابر و جاری شدن روان آب منجر شد. در مناطق سردسیر آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل هم از جمله چالدوران، سردشت، ورزقان، کلیبر، مشکین شهر و سرعین بارش برف ثبت شد.
سازمان هواشناسی درباره کاهش محسوس دما و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی تا یک شنبه آینده هشدار داده است. این سازمان برای سواحل شمالی، شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز بارش باران پیش بینی کرد. در ارتفاعات شمال غرب و البرز مرکزی هم بارش‌ها به صورت برف خواهد بود. در استان‌های حاشیه دریای خزر بارش باران تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. خانم فریبا گودرزی، کارشناس هواشناسی:
برای امشب هم همچنان در شمال غرب، یه بخشایی از غرب، دامنهای جنوبی البرز، سواحل شمالی، شمال شرق و بخشایی از شرق کشورمون بارش ها ادامه داره. البته رو دامنه های زاگرس هم به شکل پراکنده این بارش ها رو داریم. ضمن اینکه خب برای چهارشنبه و پنجشنبه بارش ها در نوار شمالی کشورمون ادامه داره. برای امشب و فردا بارش برف تو ارتفاعات واقع در شمال غرب و البرز مرکزی داریم، احتمالش هست که بارش برف داشته باشیم. ضمن اینکه خب برای روز پنجشنبه علاوه بر این مناطق تو ارتفاعات شمال شرق هم دور از انتظار نیست که بارش برف داشته باشیم. اما به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، از امشب تا پایان هفته در غرب و به تدریج در مناطق مرکزی شرق و شمال شرق کشورمون کاهش دما رو داریم. هوا در این مناطق به طور محسوسی کاهش پیدا میکنه. ضمن اینکه امشب با توجه به انتقال توده گرد و خاک از عراق و عربستان، هوای استانهای واقع در نوار غربی به ویژه جنوب غرب و شمال خلیج فارس، بوشهر و یه بخشی از مرکز و استانهای واقع در دامنهای جنوبی البرز در بعضی ساعات باران هستش.
حل چالش انرژی با راهکارهای متنوع و مشارکت محور دنبال می شود. رئیس جمهور در نشست بررسی راهکارهای رفع ناترازی انرژی با بیان اینکه ساختار فعلی دولتی برای کاهش مصرف انرژی پاسخگو نیست گفت: مدیریت تقاضا، اصلاح نظام پرداخت یارانه انرژی، ارتقای کیفیت تولید وسایل مصرف کننده انرژی، مهندسی ساختمان‌ها، آموزش صرفه‌جویی، تشویق مصرف کنندگان کم مصرف و اعمال جریمه برای پرمصرف‌ها برنامه دولت 14 در این حوزه است.
آمادگی ایران برای اجرای توافق‌های دو جانبه با تاجیکستان به ویژه برای مقابله با تروریسم. دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با وزیر دفاع تاجیکستان با تشریح زمینه‌های فراوان همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای از آمادگی کشورمان برای اجرای توافق‌های دو جانبه خبر داد. سرلشکر امام علی صابرزاده هم فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک دو کشور را عامل تحریک و تقویت بیشتر روابط دانست. وزیر دفاع تاجیکستان با وزیر دفاع کشورمان هم دیدار کرد که در این دیدار امیر سرتیپ نصیرزاده بر استفاده حد اکثری ایران و تاجیکستان از ظرفیت عضویت در سازمان‌های بین‌المللی به ویژه شانگهای برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی تأکید کرد.
تجمع‌های مردمی حمایت از مردم مظلوم غزه در استان‌های مختلف کشور برگزار شد. هموطنان با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا از این رژیم، حمایتشان را از مردم مظلوم و مقاوم غزه اعلام کردند. مردم قم هم در حمایت از مردم فلسطین به سمت مسجد مقدس جمکران راهپیمایی کردند.
راهپیمایی مردم قم در مسیر طریق المهدی برای حضور در مسجد مقدس جمکران و مراسم استغاثه و لبک به ندای مردم فلسطین عصر امروز برگزار شد.
نه بیمارستانی هست، نه بحث امدادی هست. روز به روز دارن کشته میشن. دیروز نشون میداد یه خانواده‌ای بودش که 5-6 بچه شهید شده بود، کشته شده بودن. خانواده‌شون، پدرش داشت براشون نماز میخوند. خب اینا واقعا دل آدم به درد میاره. دل آقای امام زمان به درد میاره. ما با این قدمامون بایستی کسی باشیم که بتونیم بریم استغاثه بکنیم، دعا بکنیم برای پیروزی جبهه اسلام،
برای حضورمون نشون بدیم که ما اگرچه که از مسیر دیگه دستمون کوتاهه که به مردم غزه کمک کنیم، ولی حداقل میتونیم اینطوری نشون بدیم که ما کنارشونیم و با دعا و تضرع ان شاء الله قدمی در راستای ظهور برداریم.
این حضور یعنی آمادگی هر گونه دفاع و هر گونه مجاهدت و هر گونه جانبازی در راه اطلاع مکتب توحید.
ادامه حمله های رژیم صهیونیستی به غزه در سایه گذشت 7 هفته از محاصره کامل این باریکه. رژیم صهیونیستی در حمله هوایی اطراف بیمارستان شهدای الاقصی را در غزه هدف قرار داد که بر اثر آن 2 فلسطینی شهید و 6 نفر زخمی شدند. رژیم صهیونیستی همچنین مناطقی را در نصیرات، شهر غزه، خان یونس و دیرالبلح هدف قرار داد که بر اثر این حمله ها تاکنون 18 فلسطینی به شهادت رسیدند و 69 نفر نیز زخمی شدند. بر این اساس شمار شهدای جنگ نسل کشی علیه غزه از 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 تاکنون به 51 هزار نفر افزایش یافت. به دنبال حمله اشغالگران به زیرساخت‌های پزشکی غزه، رئیس بیمارستان کویت در خان یونس اعلام کرد 1 نیروی امدادی خود و 4 خودروی آمبولانس را در حمله اشغالگران به بیمارستان از دست دادیم. آژانس امدادرسانی سازمان ملل نیز اعلام کرد 2 میلیون فلسطینی در معرض قحطی قرار دارند. هیچ غذا و دارویی وارد غزه نشده و ذخایر رو به اتمام است. در این شرایط 11,000 بیمار و مجروح نیز به علت جلوگیری از درمان آنها در خارج با خطر مرگ روبرو هستند.
ادامه سیاست‌های دولت آمریکا علیه دانشجویان حامی فلسطین. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند 53 دانشجوی بین‌المللی در ایالت کنتیکت با لغو ویزای تحصیلی خود مواجه شدند. لغو این ویزاها بخش از اقدامات گسترده‌تر دولت آمریکا برای سرکوب حامیان فلسطین در سراسر این کشور است که تاکنون منجر به لغو بیش از 300 ویزای دانشجویی شده است. همچنین گزارش‌هایی از بازداشت حدود 12 دانشجوی بین‌المللی توسط آمریکا منتشر شده است. دولت آمریکا به تلافی مخالفت دانشگاه هاروارد با خواست کاخ سفید برای سرکوب جنبش دانشجویی ضد صهیونیستی بودجه آن را مسدود کرد.
ادامه فشارهای دولت ترامپ با هدف سرکوب کامل جنبش ضد صهیونیستی دانشجویان در آمریکا. دولت آمریکا در نامه‌ای بلند بالا از دانشگاه هاروارد خواست که برای جلوگیری از آنچه یهودی ستیزی خوانده شده اقدامات سختگیرانه‌ای انجام دهد تا از این طریق مانع اعتراضات ضد صهیونیستی و حمایت از فلسطین دانشجویان شود. صحبت‌های استفانی گاسک خبرنگار ارشد ام بی سی را در این باره می‌شنوید.
دولت به هاروارد گفته باید 1 نفر از بیرون در دانشگاه مستقر بشه تا تعیین کنه آیا در این دانشگاه و از جمله در موارد درسی آن یهود ستیزی وجود دارد یا نه، و باید گزینش سختگیرانه‌ای برای ورود دانشجویان داشته باشه.
در واکنش دانشگاه هاروارد اعلام کرد که حاضر نیست به این درخواست‌ها تن دهد و کاخ سفید هم رسماً بودجه 2,200,000,000 دلاری این دانشگاه را قطع کرد. ریک دیوید، تحلیلگر آمریکایی در این زمینه میگوید
هیچ آزادی بیانی اینجا وجود نداره و دولت آمریکا چون اختیار دلارهای مالیاتی مردم رو در دست داره به دانشگاه میگه که اگر آنچه من میخوام انجام ندهی یا نگویی حجت رو قطع میکنم. آزادی بیان در کشور ما به این شکله.
همزمان محسن مهدوی، دانشجوی فلسطینی دانشگاه کلمبیا، یکی دیگر از فعالان جنبش دانشجویی ضد صهیونیستی در آمریکا بازداشت شد. و برای او هم با اینکه دارای مجوز قانونی اقامت در آمریکاست، مانند محمود خلیل، احتمال اخراج از آمریکا وجود دارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ساخت مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی به کارگردانی داوود میرباقری ادامه دارد. این مجموعه زندگی سلمان فارسی را در دوره ساسانی، امپراتوری بیزانس و صدر اسلام به تصویر می کشد.
مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی در 60 قسمت سه دوره تاریخی ایران باستان، بیزانس و حجاز را به تصویر می کشد. حسین طاهری تهیه کننده.
یک سوم پروژه در ایران می گذره و یک سوم دیگرش تقریبا در بخش بیزانس ما هست که سفرهای سلمان هست و بخش سومش حجاز هست که رسیدن سلمان به منطقه حجاز و به رسیدن به اسلام هست.
تصویربرداری فصل بیزانس این مجموعه فروردین سال 1402 به پایان رسید و در حال حاضر فصل ایران باستان در شهرک تلویزیونی سینمایی ایران در حال تصویربرداری است. قرار است تا پایان سال 1404 تصویربرداری دوره ایران باستان هم به پایان برسد و فصل حجاز کلید بخورد. داوود میرباقری کارگردان.
داریم به سرعت میریم جلو، انشالله یه بخشی از ساخت‌سازا آماده است، بخش دیگه‌اش هم دوستان مشغول کار هستن که آماده بشه ادامه بدیم.
برای تولید جلوه‌های بصری سلمان فارسی از فناوری‌های پیشرفته استفاده شده. حسین طاهری تهیه کننده.
بخش دریایی ما دو قسمت از سریال سلمان هست که در یه حوضه معمولی در شاهرود ساخته شد، دو تا کشتی از این ساخته شد. خوشبختانه کار ویژوالش که انجام شده، کار بخش‌های مجازیش خیلی خوب در اومده.
البته مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی به بازارهای خارجی هم عرضه خواهد شد. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما.
هم داستان سرگذشت سلمان، هم درامی که جناب آقای میرباقری خلق کردند و هم شخصیت‌هایی که به عنوان هنرمند بازیگر انتخاب کردند، تمام اینا انشالله بشارت اینو میده که یه کار بین‌المللی قابل ارائه در تراز بین‌المللی و در کشورهای مختلف انشالله این کار در نهایت ازش در بیاد.
قرار مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی اوایل پاییز سال 1405 به پخش برسد. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر ورزشی. هفته 27 لیگ برتر فوتبال امروز آغاز خواهد شد و بر اساس برنامه گلگهر سینجان میزبان استقلال تهران است. هوادار از مصر رفسنجان پذیرایی خواهد کرد. در همین چارچوب پنجشنبه آلومینیوم عراق با چادرملوی اردکان، زباهن با استقلال خوزستان، خیبر خرم‌آباد با نساجی مازندران و جمعه تراکتور با ملوان، پرسپولیس با سپاهان و فولاد با شمس‌آذر به میدان خواهند رفت. در دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب اینتر با بایرن مونیخ و رئال مادرید با آرسنال به میدان خواهند رفت. در بازی‌های رفت تیم‌های اینتر و آرسنال پیروز میدان شدند. مسابقات بسکتبال غرب آسیا در عمان اردن آغاز شد و تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمان در مساف با سوریه با نتیجه 66-55 به برتری رسید. شاگردان النا کاپوچیانی در دومین بازی خود روز پنجشنبه به مساف اردن خواهند رفت. در صورت پیروزی مجوز حضور در مسابقات دسته دوم کاپ آسیا در چین را کسب خواهند کرد. خبر دیگر از بسکتبال این که در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران امروز کاله با شهرداری گرگان برابر هم قرار می گیرند. در دیگر بازی این مرحله شنبه طبیعت با پالایش نفت آبادان مسابقه می دهد و مرحله نیمه نهایی 3-5 مسابقه خواهد بود. تیم والیبال ساحلی ایران امروز برای راهیابی به فینال تور آزاد والیبال ساحلی تایلند به مصاف قطر می رود. عباس پوراسگری و علیرضا آقاجانی ترکیب ایران را تشکیل می دهند. در دیگر بازی این مرحله اندونزی با نیوزلند برابر هم قرار می گیرند. رقابت‌های دوم میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا در عربستان آغاز شد و در نخستین روز این مسابقات در پرتاب چکش امیررضا آهنین مرام نشانه برنز کسب کرد. پرهام مقصودلو سوپر استاد بزرگ شطرنج کشورمان در پایان مسابقات بین‌المللی ایسلند با کسب 6 برد، 3 تساوی و بدون باخت قهرمان این رقابت‌ها شد. خبر دیگر از شطرنج این که در پایان مسابقات شطرنج غرب آسیا استاد بزرگ پویایدنی، استاد بزرگ بردیا دانشور و استاد فیده بانوان آناهیتا زاهدی فر موفق به کسب 3 سهمیه جام جهانی شطرنج شدند. تیم واترپولوی جوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی کمتر از 20 ساله جهان با تیم‌های قزاقستان و نیوزلند همگروه شد. مسابقات قهرمانی واترپولوی جوانان کمتر از 20 ساله جهان 24 تا 31 خرداد ماه به میزبانی شهر زاگره پایتخت کرواسی برگزار می شود. و در هفته 29 لیگ 1 فوتبال ایران امروز در مهمترین بازی ها فجر سپاسی با نیروی زمینی، آریوی اسلام شهر با نفت گاز گچ زاران، سایپا با شهر راز شیراز، پیکان با داماش گیلان و صنعت نفت آبادان با مثل شهر بابک برابر هم قرار خواهند گرفت. در جدول فجر سپاسی با 58 امتیاز صدر نشین است.
امروز چهارشنبه 27 فروردین 1404 هجری شمسی، 17 شوال 1446 هجری قمری و 16 آوریل 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:30 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارو ارشاددان جولان ارفان نفسی حیات مهنسنی یایان یره نغمسی
سوالان یردونون دانشار دلی
اردبیل رادیوسی.
AM موجودان 1512 کیلو هرتز، FM ده 94 ممیز 1 مگا هرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. عشق با نام شما در صدد تاختن است. نام تو معنی دل بردن و دل باختن است. قیمت دوستی ای دوست اگر جان باشد، این خریدار تو آماده پرداختن است. همراهان عزیز شبهای ایران، سلام و شبتون بخیر و آرامش. بهار را گذاشتم پشت پنجره‌های رو به دریا. شما که باشید چای دارچین که هیچ، چای بهار نارنج هم آماده است. گفته بودم به معجزه عشق ایمان بیاوریم. ما و شما با همین چای و عطر بهار نارنج یک دنیا را عاشق می‌کنیم.
همراهان گرامی، شبهای ایران امشب رو از استان مازندران صدای مهر و دوستی تقدیم شما میکنیم با هوایی بارانی و عطر بهار نارنج و با نفس شالیزارها و نگاه سبز جنگل. شب نشینی امشب رو با بخشای مختلفی که برای شما در نظر گرفتیم شروع میکنیم. در برنامه امشب یک بخش گزارشی از همکار گزارشگرمون محمد امینی داریم و همینطور گزارش های از مراکز کرمانشاه و اردبیل، همچنین بخش گفتگوی ادبی که با لطف‌الله سعیدی فر همراه میشیم و یک سوال همراهی و تلفن ها و پیام های شما که در طول برنامه تقدیمتون میشه. به شبهای ایران امشب خوش آمدید. دفتر شبهای ایران امشب رو با شعری از استاد سخن سعدی شیرازی ورق میزنیم. سخن عشق تو بی آنکه براید به زبانم، رنگ رخسار خبر می دهد از حال نهانم. گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم، باز گویم که عیان است چه حاجت به بیانم. گرچنان است که روی من مسکین گدا را به در غیر ببینی ز در خیش برانم. من در اندیشه آنم که روان بر تو فشانم، نه در اندیشه که خود را ز کمندت برهانم. گر تو شیرین زمانی نظری نیز به من کن، گر تو شیرین زمانی نظری نیز به من کن، که به دیوانگی از عشق تو فرهاد زمانم. نه مرا طاقت غربت، نه تو را خاطر غربت، دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم. من همان روز بگفتم که طریق تو گرفتم، که به جانان نرسم تا نرسد کارد به جانم. سخن از نیمه بریدم که نگه کردم و دیدم که به پایان رسدم، عمرو به پایان نرسانم.
دل دادن به تو بی خواب شدم، تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره بای سما، با فکر تو بیدارم ای
عشق من مثل فرشته خواب خواب چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین تو بهترین خیال رو زمین میخوام بگم دوست دارم همین همیشه پایش من بمون باز یادم بیاد احساسات تو تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره بایست ما با فکر تو بیدارم ای عشق من مثل فرشته ها بخواب چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین تو بهترین خیال رو میخوام بگم دوست دارم همین تو رویا بخند و پر بزن تو آسمون صدا بزن یه لحظه در میون همیشه پایش من بمون
شبتون بخیر و آرامش در اولین دقایق بامداد 27 فروردین ماه و 17 شوال هستیم. در تقویم کشور ما امروز روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه است. پهلوان در بین ما ایرانی ها مردیه که تنومنده و اخلاق نیکویی داره. در حقیقت خلق نیکو بوده که یک پهلوان را حقیقتاً پهلوان کرده. قدمت فرهنگ پهلوانی رو میشه تا ایران باستان دنبال کرد. زمانی که پهلوانان نیرومند در برابر اهریمنها مقاومت میکردند و به جنگ با اونها میرفتند. در شاهنامه فردوسی قصه پهلوانان بسیاری رو مثل زال و رستم خونده و شنیده ایم. پهلوانانی که از نظر اخلاق سرآمد بودند و با پشت سر گذاشتن تمرینهای سخت برای پیروزی جبهه خیر علیه شر وارد میدان نبرد می شدند. بعد از ورود دین مبین اسلام، آداب اسلامی با این ورزش عجین شد و با تأثیر پذیری از سرنوشت جوانمردی امام علی علیه السلام و با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی به مسیر خودش ادامه داد و در حال حاضر به عنوان میراث اصیل ایرانی در جهان مطرحه. با توجه به این مناسبت در برنامه امشب خوب از این صحبت کنیم که به نظر شما به چه کسی پهلوان میگن؟ یه پهلوان چه ویژگی داره و چطور میشه فرهنگ پهلوانی رو گسترش داد؟ سامانه پیامکی 30152 و تلفن‌های 330-63300 و 330-63400 با پیش شماره 011 پل‌های ارتباطی ما و شماست. از همین لحظه میتونید دست به کار شید. امید ما به همراهی شماست.
زیر نور ماه از چهل چشمه غرب
تا نسیم روح بخش خراسان
از باران سبلان
تا گستره کویر لود